سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در یک ساعت با گزارش‌های متنوع و بحث 25 دقیقه با شما خواهیم بود. اما قبل از اینها توجه کنید به چند خبر فشرده. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در نتیجه انفجار عصر دوشنبه 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران افزود این رویداد که حمله انتحاری بوده در منطقه قلعه بختیار مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. با این حال شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که تعداد کشته شدگان این رویداد به 15 تن میرسد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این ساعت خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشست را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این شورا در این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایوو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما و سیما باهوس مدیر اجرایی زنان ملل متحد در پیوند به وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی هم در این نشست توضیحات ارائه کند. توضیحات روزا اوتونبایوو در این نشست شامل گزارش 3 ماهه دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما درباره وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت زنان خواهد بود. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 4 تن در پروان خبر داد. استر محکمه طالبان امروز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود تویتر سابق نوشته است که این 4 تن در ولسوالی سیدخیل پروان به اتهام لواطت دور زده شدند. بر اساس اعلامیه محکمه ابتدایی حکومت طالبان در پروان 3 تن از متهمان را به 1 سال حبس تنفیذی و 39 دره و یک متهم دیگر را به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز جزای تعزیری را بر صدها تن در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق کرده است. بیشتر این مجازات که در محضر عام صورت گرفته با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده است. اجساد 17 تن از سرنشینان یک هلیکوپتر که در منطقه کامچاتکای روسیه سقوط کرده بود پیدا شد. این هلیکوپتر نو MI-8 بروز شنبه با 19 مسافر و 3 عمله پرواز تایید ناپدید شده بود. با معذرت، وزارت حالات اضطرار روسیه گفته است احتمالاً تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته است هلیکوپتر در یک کوه سقوط کرده است. مقام‌های روسیه میگویند هلیکوپتر مربوط به شرکت هوایی ویتاس آیرو بوده که از 15 سال به این سو مشغول انتقال مسافران و گردشگران است. به گفته آنان تحقیقات درباره احتمال نقض موارد ایمنی جریان دارد. و در یک خبر دیگر از روسیه، اینکه نیروهای این کشور صبح امروز بر شهر کیف پایتخت اوکراین راکت پراگنی کردند. خبرگزاری رویترز بر نقل از مقام‌های نظامی اوکراین گزارش داد که سیستم دفاع هوایی اوکراین این راکت‌ها را پیش از رسیدن به هدف خنثا کرده است. صبح امروز صدای چندین انفجار شدید در کیف شنیده شد، اما رویترز نوشته که این صداها شبیه صدای سیستم دفاع هوا بودند. تا به حال جزئیات درباره تلفات جانی و خسارات مالی احتمالی این حملات نشر نشده است. روسیه در حال این حملات را به کیف انجام می‌دهد که نیروهای اوکراینی نزدیک به 1 ماه که حملاتشان را در منطقه کورسک روسیه آغاز کرده و مناطق وسیع را تصرف کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این گزارش ها را خواهید شنید. وزارت داخله حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرده و گفته که در این انفجار 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار نشان دهنده چیست؟
هیچ گروهی و هیچ طرف سیاسی نمیتونه که به تنهایی خود بدون ظرفیت های مسلکی بتونه امنیت را تامین بکنه و یا دیگر خدمات را به مردم خود ارائه بکنن.
شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشست را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست چقدر برای زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مهم است؟
این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و واضح روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
از اعتراضات بی‌پیشینه در اسرائیل که سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شده نیز برایتان خواهیم گفت. و وزارت آب و انرژی حکومت طالبان هشدار داده که افزایش سطح آب در حوزه‌های دریایی افغانستان خطر سیلاب‌های سنگین را در برخی ولایت‌ها افزایش داده است. در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. همان گونه که در خبرها شنیدید، خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در نتیجه انفجار عصر دوشنبه 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران افزود این رویداد که حمله انتحاری بوده در منطقه قلعه بختیار مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. با این حال شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که تعداد کشته شدگان این رویداد به 15 تن میرسد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
حکومت طالبان میگوید در نتیجه انفجار در شهر کابل تلفات جانی بر غیر نظامیان وارد شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل روز دوشنبه 2 سپتامبر در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است که این انفجار در ناحیه ششم کابل در منطقه قلعه بختیار رخ داده است. با گفته آقای زدران، یک فرد مواد منفجری همراهش را در این محل انفجار داد که در نتیجه آن به شمول یک زن، 6 غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. اما شاهدان عینی در محل رویداد و شفاخانه استقلال کابل به رادیو آزادی ادعا کردند که تنها 15 کشته و متبقی افراد زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. در این حال شماری از باشندگان در منطقه نزدیک به شفاخانه ایمرجنسی شهر کابل به رادیو آزادی گفتند که اجساد شماری از کشته شده ها و زخمی ها را دیدند که با آمبولانس ها به این شفاخانه منتقل شدند. یک شاهد عینی در نزدیکی شفاخانه ایمرجنسی به رادیو آزادی گفت:
من از وظیفه آمدم، میخواستم از مسیر شفاخانه ایمرجنسی بیایم، اما بیروبار زیاد بود. دیدم دو موتر امبولانس بود، زخمی ها را از آن پایین و به شفاخانه انتقال میدادند.
او ترسنگ ایمرجنسی شفاخانه تدرو انتقال.
همچنان در برخی تصاویر فرستاده شده از سوی منابع امنیتی حکومت طالبان به رادیو آزادی به نظر می رسد که این حمله انتحاری بوده است. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
شنیدید که خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در نتیجه انفجار عصر دوشنبه 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران افزود این رویداد که عمله انتحاری بوده در منطقه قلعه بختیار مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. جنرال اجمل عمر شنوار سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع میگوید که طالبان با کتمان حقایق افغانستان را وارد یک بحران تازه دیگر میکنند. ساعت پیش با آقای شنواری صحبت کردم و نخست از او پرسیدم که انفجار امروز کابل نشان دهنده چیست؟
حملاتی که بعد از 15 آگست در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفته، ناتوانی حاکمای فعلی و در عین زمان اونمو اطمینان کاذب امنیت فیزیکی را که ادعا دارن او است و دوم امو غرور بی جایی را که اینا کسب کردن فعلا زیر نام ازی که اینها دانستن همه چیز را به زور قبضه بکنن و یا به اصطلاح خودشان که همه چیز را به زور به دست آوردن، ولی با همگی ثابت میشه روز بر روز که ادعایی را که حاکمای فعلی دارن و جایگاهی را که خودشان برای خودشان از لحاظ نظامی یا سیاسی و یا اجتماعی تعریف میتن در مغالطه است و همو واقعیتهایی را که کتمان میکنن به اساس اینمی عملات و به اساس ناتوانی خودشان ایره ثابت میکنن که بدون مشروعیت ملی و بدون مشروعیت بین‌المللی در این زمان هیچ گروهی و هیچ طرف سیاسی نمیتونه که به تنهایی خود بدون ظرفیت‌های مسلکی بتونه امنیت را تامین بکنه و یا دیگه خدمات را به مردم خود، برای ملت خود و برای جغرافیای مربوط خود ارائه بکنن.
طالبان بارها تاکید کردند و ادعا کردند که تمام گروه های تروریستی را در افغانستان از بین بردند و هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعال نیست. انفجار امروز در دارالامان و انفجار چند پیش در دشت برچی چقدر ای ادعای طالبان را زیر سوال می بره؟
ما نمیتونیم تنهایی دو انفجار را تهدید جدی بگوییم. ما اگر از انفجارات دروازه شفاخانه سردار داود خان که در او قمندان قلوردویشان توسط گروه داعش به هلاکت رسید، بعد از او والی مزارشان، بعد از او والی عمله در والی دفتر والی نیمروزشان، به این ترتیب عمله قندهار و عملیات دیگه که بالایشان در بدخشان انجام یافته، یه عملات ساده نیست، عملیات پیچیده تروریستی است و بدون شبکه داعش شبکه‌های دیگه تروریستی که در اونجا فعال است توانایی و این ظرفیت هم ندارن که همچون عملیات را انجام بدن. قابل یادآوری است که نهادهای معتبر بین‌المللی قرار معلومات دقیقشان و ارزیابی دقیقشان خاطر نشان ساختن از طریق سازمان ملل متحد که اضافه تر از 24 گروه را رسما اونا اعلان کردن که در افغانستان که در او شبکه‌های منطقه‌ای است، شبکه‌های جهانی است، فعالیت دارند و به عین ترتیب قرار معلومات منابع غیر رسمی بین‌المللی اضافه از 30 گروه تروریستی متاسفانه فعلا در افغانستان فعالیت دارند و حاکمای فعلی از اینمی واقعات است که طفره میرن و واقعات را کتمان میکنن که باعث عظیم میشه که یک بحران دیگه را مردم افغانستان انتظارش داشته باشند.
برای بیرون رفت از این وضعیت که وضعیت بیشتر از این پیچیده و بحرانی نشه، چی فکر میکنین چی راه حل میتونه که از این وضعیت جلوگیری کنه تا افغانستان به بحران دیگه داخل نشه؟
با تحلیل ما حاکمای فعلی فعلا زمان از دست دادن، فرصتای زیاد از دست دادن در مدت 3 سال، فعلا فرصت برشان بر سالهای دیگه نیست، شاید بر ماهای دیگه باشه. فقط یگانه راه حل ای است که با مردم برای مراجعه بکنن و قرار خواست مردم و فیصله مردم عمل بکنن. اگر میخواین که ملت ما نجات پیدا بکنه، اگر میخواین که شریک حیات سیاسی آینده افغانستان باشن، در غیر از او خدا نکنه پیشبینی همی است که افغانستان با شرایط امکان داره که خطرناکتر و ناگوارتر روبرو شه و نظر به طرز کار فعلی حاکمای فعلی.
جنرال اجمل عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود که در مورد انفجار امروز در شهر کابل صحبت می‌کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. شورای امنیت به تازگی در یک اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتونبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایوی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می‌کنند. برخی از فعالان حقوق زنان افغان می‌گویند در نشست پیش گروه شورای امنیت باید یک موضع واضح در برابر طالبان اتخاذ شود و به خاطر تغییر وضعیت افغانستان بر حکومت طالبان فشارها افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان، شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 18 سپتامبر سال روان نشستی در مورد افغانستان برگزار می کند. به تازگی شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه بدون ارائه جزئیات گفته که رهبری نشست را وزیر خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت و روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی که در مورد هویت او جزئیات داده نشده، در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات خواهند داد. سلوانیا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد، در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد به نقل از تانجا فاجون، وزیر خارجه سلوانیا گفته شده که در نشست شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. در همین حال، برخی از فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی باید در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد موضعشان را در برابر طالبان واضح و مشخص کنند. شکری بارگزای، عضو ولیسی جرگ در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زن میگوید اکنون زمان این رسیده که شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان تصمیم جدی بگیرد.
امنیت شورا در افغانستان پاکلبنده چه چه بلکه در نړۍ پاکلبنده دیم کوایس تصمیم ونیسی.
شورای امنیت در مورد افغانستان چی که در مورد همه جهان تصمیم گرفته میتواند، زیرا نهاد قدرتمند در سازمان ملل متحد است. به نظر من مردم افغانستان منتظر گزارش ها و اعلامیه ها نیستند. مردم افغانستان میخواهند که شورای امنیت به گونه عملی مسئولیت خود را انجام دهد تا در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد شود.
امنیت شورا خپل وظایف تر سره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
فوزیه وحدت از دیگر فعالان حقوق زن نیز در این مورد به رادیو آزادی میگوید
توقع می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و واضح روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، گزارش 3 ماهه خود را در مورد وضعیت افغانستان که به ویژه در مورد وضعیت زنان متمرکز خواهد بود، ارائه می‌کند. این نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزار می‌شود که نافذ شدن قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، نگرانی‌ها در مورد وضعیت بشری در این کشور را بیش از پیش افزایش داده است. در این قانون که به تاریخ 21 آگست اعلام شد، بر علاوه محدودیت‌های دیگر آمده که زنان باید صورت و بدنشان را بپوشانند و حتی باید صدای خود را بلند نکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از این قانون انتقاد کرده و هشدار داده که این قانون در آینده با تعامل آنها با جامعه جهانی آسیب خواهد رساند. هرچند حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات یونما از قطع روابط با این دفتر سازمان ملل متحد خبر داد، اما پس از آن سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد در یک نشست گفت که سازمان ملل متحد به تعاملش با طالبان در افغانستان ادامه می‌دهد. پیش از این به تاریخ 21 جون سال روان میلادی، روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، حین ارائه گزارش 3 ماهه به شورای امنیت ملل متحد گفته بود که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به نگرانی‌ها در بخش حقوق بشر پایان ندهند، مردم برای به رسمیت شناختن آنها توافق نظر نخواهند داشت. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان بارها گفته است که حقوق همه مردم افغانستان به گفته آنها به اساس شریعت اسلام تامین است، اما این ادعا برای برخی از سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان قابل پذیرش نیست.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم میتوانید دنبال کنید. همچنان با صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا در کابل را متوقف کرده است. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. اعتراضات بی پیشینه در اسرائیل سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شد. در جریان این اعتراضات که دیروز پس از پیدا شدن اجساد 6 تن از گروگان‌ها آغاز شد، از حکومت خواسته شده که هر چه زودتر با برقراری آتش بس در غزه و موافقت کند تا گروگان‌های باقی مانده زنده به خانه‌های خود برگردند. حمید حکیمی این موضوع را پیگیری کرده است.
پس از پیدا شدن اجساد 6 تن از گروگان‌ها در نوار غزه، صدها هزار معترض خشمگین از عصر دیروز به این سو به جاده‌ها ریختند. معترضان از حکومت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌خواهند که هر چه زودتر طرح آتش بس در غزه را تایید کند. وزارت صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که 6 تن از گروگان‌های اسرائیلی به روز جمعه و یا هم پنجشنبه با شلیک گلوله از فاصله نزدیک کشته شدند. معترضان در شعارهای خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستند که با گروه حماس صلح کند تا گروگان‌های باقی مانده به سلامت به خانه‌های خود برگردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل خواستار تظاهرات گسترده شدند که از آغاز درگیری‌ها در غزه تا کنون بی پیشینه بوده است. این اتحادیه‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی اسرائیل از جمله بانک‌ها، مرکزهای صحی و میدان‌های هوایی بزرگ خواستند که اعتصاب کاری کنند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل گفتند که بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و دفترهای دولتی همه به اعتراضات پیوستند. برخی خدمات حمل و نقل عمومی هم متوقف شده است، اما شبکه ریلی بین شهری شامل این اعتراضات نشده است. با این وجود پروازهای میدان هوایی بین المللی بن گوریون صبح امروز لغو شد. برخی دیگر با تأخیر مواجه شدند و مسافران در صفهای طولانی دیده شدند. کارمندان شاروالی مناطق پرجمعیت مانند تل ابیب نیز به معترضان پیوستند که در نتیجه مکتبها و کودکستانها زودتر تعطیل شدند. اما کارمندان بسیاری از شاروالی‌ها مانند بیت المقدس در تظاهرات شرکت نکردند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی اسرائیل، حکومت از یک محکمه کارگران خواسته که این اعتراض‌ها را به دلیل آنچه که سیاسی بودن انگیزه آن عنوان کرده، لغو کند. تعداد شرکت کنندگان تظاهرات دیروز بیشترین تعداد شرکت کنندگان اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه بوده و بر اساس تخمین برخی اتحادیه ها تعداد شرکت کنندگان راهپیمایی بزرگ تل ابیب به 500,000 نفر رسیده است. اما رسانه های اسرائیلی تعداد معترضان را بین 200,000 تا 400,000 نفر اعلام کردند. خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردم یام از حکومت نتانیاهو انتقاد میکنند و میگویند اگر برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 11 ماه در غزه و آتش بس موافقت میکرد، برخی گروگان ها کشتن نمیشدند. اما برخی دیگر از استراتژی نتانیاهو برای حفظ فشار نظامی بر حماس حمایت میکنند. در پی حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 تن را به گروگان گرفت که بر اساس گزارش ها هنوز هم حدود 100 گروگان در بند حماس هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با معذرت شنونده های عزیز که قبلا در مورد گزارش انانس دادیم که وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه و انجمن و شورا را در کابل متوقف کرده، ولی حالا گزارش دیگر آماده نشر است. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان هشدار داده که افزایش سطح آب در حوزه های دریایی افغانستان خطر سیلاب های سنگین را در برخی ولایت ها افزایش داده است. این وزارت حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته 7 ولایت که در مسیر حوزه های دریایی دریای کابل و هلمند قرار دارند و روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری با خطر سیلاب روبروند. این وزارت به اتخاذ تدابیر ویژه احتیاطی در این خصوص اشاره نکرده و فقط به باشنده های این ولایت ها که در کنار حوزه های دریایی زندگی می کنند هشدار داده شده که خودشان از خود و کودکانشان محافظت کنند. اما برخی از ساکنان در این مسیر حوزه های آبی می گویند که نمی دانند چگونه از این خطر احتمالی خود را در امان نگه دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در ادامه سیلاب‌های ویرانگر چند ماه گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان، اکنون وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال جاری شدن سیلاب‌های شدید در ولایت‌های کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، غزنی، خوست و پکتیکا هشدار داده است. این وزارت طالبان روز یکشنبه در وبسایت خود نوشته که این ولایت‌ها از این که در مسیر حوزه دریایی دریاهای کابل و هلمند قرار دارند به تاریخ 12 و 13 ماه سنبله، یعنی به روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری، با خطر سیلاب روبرواند. در ادامه آمده است که سطح آب دریای کابل و هلمند به دلیل باراندگی‌ها افزایش یافته است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به اتخاذ تدابیر ویژه احتیاطی در این خصوص اشاره نکرده و فقط از مردم خواسته تا برای حفاظتشان به دریاها در این ساحات نزدیک نشوند. اما برخی از باشندگان ولایت حوزه دریایی کابل و هلمند به رادیو آزادی میگویند که نگران جاری شدن سیلاب ها اند، اما نمیدانند که چه تدابیری را برای حفاظت خود روی دست بگیرند. نوید احمد باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
ما اعلامیه وزارت انرژی و آب را دیدیم که سیلاب ها را پیش بینی کرده است. نگران هستیم که این سیلاب ها به ما زیان برساند، اما نمیدانیم که چی کنیم و چی کار نکنیم. آنها باید برای حفاظت مردم از این سیلاب ها اقدامات روی دست بگیرند.
ملا جانان سایق، سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی های مردم در مورد هشدار این سیلاب ها پاسخ نداد. این در حالی است که یونیسف در گزارش تازه اش میگوید که در پی سیلاب ها، طوفان های شدید و باراندگی های ماه جولای در ولایت های بدخشان، کنر، لغمان، ننگرهار و نورستان 40 نفر جان باخته و 251 نفر زخمی شدند. یونیسف افزوده که این سیلاب ها بیش از 500 خانه را تخریب کرده و 734 خانواده به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. یونیسف گفته که با کمک نهادهای همکارش با اعزام 14 تیم سیار سیهی و تغذیه به مناطق و خانواده های آسیب دیده از سیل کمک کردند. برخی از سیلاب زدگان در ولایت های شمال و شمال شرقی افغانستان به رادیو آزادی می گویند که پس از هفته ها آنها نتوانستند به حالت عادی زندگیشان برگردند. شاکره، باشنده ولسوالی سرخرود ننگرهار که در سیلاب ها اعضای خانواده و سرپرستش را از دست داده، به رادیو آزادی گفت:
به ما به گونه آنچنانی کمک نشده است. اتاق ها و دیوارهایش تخریب شده است. ما می خواهیم که برای من کمک شود که بتوانیم اتاقها و دیوارهایش را بازسازی کنیم. کمک های اندک شده است که تنها در بخش غذایی بوده است. ما از مقامات می خواهیم که به ما رسیدگی کنند.
در همین حال روح الله، یکی دیگر از سیلاب زدگان از ننگرهار، به رادیو آزادی می گوید که آنها نیاز به کمک های اساسی برای بازسازی خانه و زندگیشان دارند.
دیوارها و خانه های ما تخریب شده است و ما وسیله و امکانات نداریم که خانه را بازسازی کنیم. تا اکنون اینجا کدام سازمان و اینجور نیامده است که از ما بپرسد که چی نیاز دارید. مشکلات ما بسیار زیاد است.
این در حال است که پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که افغانستان یکی از کشورهایی هست که با بحران تغییرات اقلیمی روبرو است و توان مقابله با آن را ندارد.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه، شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف، شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر میبینیم و برایتان تلفن مینماییم. شماره مورد نظر را میخوانم: 00-4202-2112-4138.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل میگوید در نتیجه انفجار عصر دوشنبه 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران افزود این رویداد که حمله انتحاری بوده در منطقه قلعه بختیار مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. با این حال شاهدان عینی در صحبت با رادیو آزادی مدعیند که تعداد کشته شدگان این رویداد به 15 تن میرسد. مسئولیت این رویداد را تا هنوز گروه به عهده نگرفته است. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را در باره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. به اساس اعلامیه این شورا، در این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایوو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما و سیما باهوس مدیر اجرایی زنان ملل متحد در پیوند با وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی هم در این نشست توضیحات ارائه میکند. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 4 تن در پروان خبر داد. استر محکمه طالبان امروز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشته است که این 4 تن در ولسوالی سیدخیل پروان به اتهام لواطت دور زده شدند. بر اساس اعلامیه محکمه ابتدایی حکومت طالبان در پروان 3 تن از متهمان را به 1 سال حبس تنفیذی و 39 دوره و یک متهم دیگر را به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. بیشتر این مجازات که در محضر عام صورت گرفته با واکنش های گسترده ملی و بین المللی روبرو شده است. اجساد عبدتن از سرنشینان یک هلیکوپتر که در منطقه کامچاتکای روسیه سقوط کرده بود پیدا شد. این هلیکوپتر نوع MI-18 به روز شنبه با 19 مسافر و 3 عمله پرواز ناپدید شده بود. وزارت حالات اضطرار روسیه گفته است احتمالاً تمامی سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته است هلیکوپتر در یک کوه سقوط کرده است. و در یک خبر دیگر از روسیه، این که نیروهای این کشور صبح امروز بر شهر کیف پایتخت اوکراین راکت پراگنی کردند. خبرگزاری رویترز با نقل از مقامهای نظامی اوکراین گزارش داد که سیستم دفاع هوایی اوکراین این راکتها را پیش از رسیدن به هدف خنثی کرده است. صبح امروز صدای چندین انفجار شدید در کیف شنیده شد، اما رویترز نوشته که این صداها شبیه صدای سیستم دفاع هوا بودند. روسیه در حال این حملات را به کیف انجام می‌دهد که نیروهای اوکراینی نزدیک به یک ماست که حملاتشان را در منطقه کورسک روسیه آغاز کرده و مناطق وسیع را تصرف کردند. پایان خبرها.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار مخیم.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. جرمنی جمعه گذشته 28 پناهجوی افغان را از آن کشور اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. این نخستین اخراج اجباری افغان‌ها از جرمنی پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021 است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های جرمنی گزارش داده که این 28 پناهجوی افغان مرتکب جنایات جدی شده و حق ماندن در جرمنی را نداشتند. اما سازمان عفو بین الملل و برخی از نهادهای دیگر حقوق بشری این تصمیم جرمنی را محکوم کرده و آن را نقض قوانین بین المللی و حقوق بشری خواندند. پس از یک سلسله حوادث، جرمنی هفته پیش برخی تغییرات را در قوانین مهاجرت این کشور ایجاد کرد و گفت که بعد از این تغییرات در پالیسی آنها در قبال پناهجویان وجود نخواهد داشت. حالا اتریش هم از تصمیم جرمنی برای خروج اجباری پناهجویان افغان حمایت کرده و گفته که می خواهد روند اخراج آن حد از پناهجویان افغان را که سابقه جرمی در آن کشور دارند از آنجا اخراج کند. مقام ها این کشور گفتند که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان اجازه اعزام پناهجویان افغان به کشورشان امکان پذیر است. همزمان 6 پناهجوی افغان به دلیل درگیری‌های میان خودی در پاریس پایتخت فرانسه از سوی پلیس آن کشور بازداشت شدند. انجمن فرهنگی و اتحادیه افغان‌ها در پاریس بر رادیو آزادی گفت که این گونه رویدادها می‌تواند برای آینده افغان‌ها تأثیر بده داشته باشد. در بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی در مورد پالیسی های در حال تغییر کشورهای اروپایی و آغاز اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشورها گفتگو خواهیم کرد. در این بحث میمانای هم با خود دارم، آصفجان استانگزای فعال امور پناهندگان در جرمنی و محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی با ما هستند. نخست از همه آصفجان سلام به شما، تشکر که در بحث 25 دقیقه همراه ما هستین. اولتر از این بر ما بگوین که چی باعث شده به نظرتان که کشورهای اروپایی برخشان پالیسیشان را در برابر پناهجویان افغان تغییر دادن، از جمله جرمنی؟
واقعیتا مهاجرت به کشورهای اروپایی خصوصا جرمنی از خیلی سال قبل همیشه وجود داشته و یک کشوری بوده در واقع با جاذبه هایی برای مهاجرت که همیشه متوجه مهاجرین زیادی بوده. اما اینکه در واقع اتفاقات اخیری که سبب یک سری تغییرات در پالیسی کشورها در واقع رخ داده و چه موضوعاتی سبب مسائل میشه، فکر میکنم موضوعات متنوع و زنجیرواری به موضوعات وصل است. خب یک بخشش حضور خود همین مهاجرین باشه که یک سری چالش‌های ایجاد کردن. اگر در واقع خبرها رو هم رصد کنیم متوجه میشیم چندین جرم جنایت توسط خود مهاجرین اتفاق افتاده که چند تایش هم توسط خود افغان‌ها بوده. خب طبعا این موضوع تاثیرات منفی میتونه گذاشته باشه، یک بخشش این موضوع است. و بخش دوم هم فکر میکنم در واقع احزابی که به سر قدرت آمدن یا در واقع یک نوع بازی های سیاسی که ممکن هست این بخش تاثیرگذار باشه. نظر از این موضوع شده که این موضوعات پررنگتر از قبل به چشم به نظر برسن و از طرف دیگر خود حضور مهاجرین همیشه در واقع باعث سازی شده که در کنار یک سری چالش ها فرصت هایی را به وجود داره و به همین لحاظ است که من فکر میکنم در مجموع چنین اقداماتی که در واقع اتفاق افتیده بستگی به دو بخش اصلی برمیگرده که یک بخشش خود مهاجرین هستن به خاطر موضوعات و جرم جنایت اینا اتفاق افتاده و بستم یک سری از بازی های سیاسی که میتونه به یک نوع در واقع پررنگ شدن نقش این احزاب میشه گفت برمیگرده.
تشکر آصفه جان، از تان خواهش میکنم که اگر کم موقعیتتان هم تغییر بتین در جریان صحبتهایتان. برخی اوقات صحبتها قطع وصل شد، دوباره به شما برمیگردم. تشکر از اینکه دی بس همراه ما هستین. محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین هم با ما هستن. اطمر صاحب سلام به شما، تشکر که دی بس هستین همراه ما. شما چی فکر میکنین؟ افغانستان فعلی تحت حاکمیت طالبا آماده پذیرش پناهجویان است که 28 تنشان به تازگی جرمنی اخراج کرد و ممکن کشورهای دیگه هم در این روند بپیوندند؟
تشکر فرشته جان، سلام بر شما، سلام بر میمان عزیز و گرامی شما و تمام شنونده های عزیز. ببینین مسئله حکومت طالبا در افغانستان این یک مشکل است که قبل از وقت بود که برخورد از اینا با این مهاجرین که اینا دوباره به اساس جرم و جنایتی که اینا در اینجا مرتکب شدن بازگردانیده میشن. قراری که ما معلومات داریم از اون 28 نفر که روز جمعه برگردانیده شدن، تمام از اینا تحت نظارت گرفته شده شدن. یک سلسله تحقیقات و مراحل ابتدایی تحقیقات صورت دهی که بعداً برخورد حکومت طالبان با اینا چی است هنوز معلوم نیست. اگر اینا را آزاد بگذارن هم اینجا در حقیقت یک نوع حقوق امو کسایی که در این ماجرا اینا شامل بودن و به اساس از او اینمی متهمان محکوم به زندان و یا حبس شده بودن، اینا هم یک ظلم دقیق از اون است که جنایتکاری که متهم به قتل است، جنایتکاری که متهم به آزار و اذیت جنسی است، جنایتکاری که در قاچاق مواد مخدر ترافیکش دست داره، اونا به مجرد رسیدن به افغانستان اینا آزاد شوند. خب بر صورت اینجا باید یک تفاهم در بین دولت‌های اروپایی و حکومت طالبان صورت بگیره که میکانیزم ازی چی قسم است. یعنی کسایی که اینجا محاکمشان سپری شده آیا اونا در داخل کشور دوباره باید به محکمه برن و تحقیقات و به اصطلاح این مسائلشان سپری شده، یا ای که اینمی جرمه که اینجا برشان جزا تعیین شده این جرم باقیش اینا در داخل افغانستان سپری میکنن. این مسائل است که هنوز روشن هم نیست و دیگه هم تفاهم هم بین طالبا و بین کشورهای اروپایی معلوم نیست. گفته میشه که قطر در این قسمت میانجیگری میکنه و البته در مرحله اول خود جرمنی یک تعداد دوباره فرستاد که با کمک قطر این کار صورت گرفت. با تقیب ازی اتریش و قسمه که شما گفتین فرانسه هم امکان داره که چنین تصمیم بگیره.
تشکر استاد. ما میخوایم از آصفه جان بپرسم. آصفه جان، شما خودتان در جرمنی زندگی میکنین و همچنان فعال امور پناهندگان یا پناهجویان هستین. پیش از این صحبتهایی شده بود، مثلا وزیر داخلی جرمنی گفته بود که با کشورهای دیگر در حال مذاکرات هستن. از ازبکستان نام گرفته شده بود که ممکن مهاجرین یا پناهندگان یا پناهجویان که تخطی کردن یا سابقه جرمی دارن اینا اول به او کشورها فرستاده میشن. چرا تصمیم تغییر کرد به جای از این که به کشور دیگه پناهجویا فرستاده شود دایرکت به افغانستان فرستاده شدن؟ ممکن در این میان کسان هم باشن که جانشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبا با خطر باشم، سابقه کار با حکومت جمهوری داشته باشه یا سابقه کار بایی داشته باشه که خلاف طالبا کار کرده باشه. شما در این مورد چی فکر میکنین؟
من فکر میکنم با توجه به گفتمان هایی که در واقع اتفاق افتید بین آلمان و ازبکستان، اینا به یک توافق نهایی که به این شکل یعنی یه اتفاق بیافتن نرسیدن. به همین لحاظ این تصمیم تغییر کرده که مستقیما به افغانستان خواستم بفرستم. اما ما یک موضوع رو همیشه از چند جنبهش ببینیم. درست است که او شخص یا او فردی که در واقع دیپورت میشه به کشور افغانستان، فرزند ممکن است اوجا یک سری چالش ها برایشان به وجود بیاد. اما قبل از او باید بدانیم که این شخص چرا دیپورت شده. یعنی دلیل اصلیش مشخصا نمیست که او شخص مرتکب یک جرم جنایت شده. یعنی یک شخص عادی رو در واقع دیپورت نمیکنه، بلکه این شخص یک جرم جنایتی رو مرتکب شده. پس برای حس امنیت عمومی مردم من فکر میکنم یک قدم خود نیکی است. کسی که در واقع جرم جنایت شده به هر حال نباید او جامعه باشه. اما یک بخش دیگه از یک نگاه دیگه اگر نگاه کنیم به این نظر میرسیم خب این شخصی که جرم جنایت مرتکب شده و باز به افغانستان رفته، امکان داره که در اوج دوباره این شخص در واقع به جرمی که کرده در واقع یعنی به جزایش نرسه و از طرف دیگه باز مجدد بیاید اینجا. یعنی این مسائل هم وجود داره. اما مجموعاً من فکر میکنم کسی که مرتکب جرم جنایت شده وقتی که در واقع یعنی شایستگی یعنی انجام تاسکوب هایی که آدم باید کشور مطابق به شهروند مناسب زندگی کنه اینا رو انجام نداده یا نمیتونه انجام بده، برای حفظ امنیت عمومی مردم بهتر است که او شخص ایجه نباشه.
اما آصفه جان ببخشین که من حرفتان قطع میکنم، وقتی که فرد مرتکب یک جنایت میشه و حتما مجازات هم میبینه، اگر گفته شده که اینا سابقه جنایی داشتن، جرایم را انجام دادن، حتما اینا در توقیف بودن یا مدت سپری کردن، پس اینا چگونه حق ندارن که در جرمنی زندگی کنن؟ به خاطر که افغان ها به خاطر رسیدن به کشورهای اروپایی مثلا به جرمنی رای بسیار پرخطر را اینا تایی میکنن، همه دار و ندار خود در افغانستان اینا به فروش میرسانن، به مصرف میرسانن و خود به آلمان میرسانن، به کشورهای دیگه اروپایی میرسانن. زمانی که مجرم شناخته میشن، خب این نیست که تنها مهاجرین اوج مرتکب به جرایم شوند، حتما شهروندان آلمان هم خودشان تخطی میکنن، اونا رو خود از او کشور بیرون نمیکنن، چرا باز مهاجرین باید بیرون شوند؟
خب واقعیت اینجا هست که یعنی یک کسی که در واقع جرم و جنایتی را انجام داده، حالا بسته به هر کشوری که باشه، یک پالیسی که من فکر میکنم یعنی کشور آلمان، دولت فدرال آلمان خواسته این کار انجام بده، یکیش این هست که انگیزه انجام جرم کم بشه و در بقیه افراد در آینده و یعنی یک انگیزه سیاسی دیگه وجود داشته که مثلا انگیزه دیپورت شدن که دیگه مثلا آینده احتمال این مسائل کم بشه، یعنی نهایت شدت مثلا حالا یک نوع جزا یا در واقع کیفر رساندن خواستن نشان بدن که به این شیوه باشه. من فکر میکنم یک دلیلش اینه. اما اینکه کسی که جرم و جنایتی کرده حالا به کشور برمیگرده و چرا یک آلمان برمیگرده، خب طبعا یعنی هر کسی چه افغان برمانی چه هر دیگه باشه به جرم و جنایتی کرده باید به او چی برسه، در واقع به او جزاش برسه. اما ما باید بدانیم که بالاخره یک مهاجری که در کشور دیگه آمده، یعنی نسبت به یک کسی که یعنی هویت اصلیش از او کشور گرفته شده، نباید دقیقا به یک اندازه او رو ببینیم. یعنی یک آلمانی که کشورش آلمان است و یک مهاجری که جدید آمده، حالا جدید هم نه یک مدت زندگی کرده، فکر میکنم باید یک تفاوتهایی وجود داشته باشه و به خاطر همین دولت آلمان او تفاوتها رو ایجاد کرده که مثلا یک کسی که کاملا آلمانی است، خب او دیگه کشورش آلمان است و نمیشه که او رو به یک جای دیگه بفرسته، ولی او مهاجره طبعا خواستن کار انجام بده به خاطر این موضوع.
تشکر اطمر صاحب. خب آصفه جان هم اشاره کرد به یک سلسله رویدادهایی که اخیراً رخ داده، این رویدادهای خشونت‌آمیز افغان‌ها شامل بودن، مثلا کشته شدن یک افسر پلیس در شهر منهایم در جرمنی از سوی یک افغان. این نوع رویدادها چقدر میتونه در تغییر پالیسی‌های کشورها در پیوند به پناهجویان نقش داشته باشند؟
شما ببین قبلا اصلا همین موضوع مطرح نبود. زمانی که مسئله تروریسم به وجود میاد و میبینن این کشورها که در عقب اینمی حملات دست های کسایی هستند که اونا به اصطلاح به تروریسم میرسه و اینا از باندهای تروریسم میان اینجا و آمدنشان هم روی یک برنامه است، از خاطر فشارهایی که بالای حکومت آلمان از طرف احزاب مخالف و دیگه حتی از طرف مردم وارد شد، اینا را مجبور ساختن که دست به چنین کار بزنند. گرچه این مخالف اونمو فیصله نامه مهاجرت سال 1951 مسیح ملل متحد است، یعنی مطابق از او قبل از این حوادث این امتیازی که یک خارجی می گرفت در صورت که اینجا در کشور اروپای اینا پناهنده می شدن، این امو امتیاز برامو ساکنان امو کشور بود، یعنی هیچ تفاوت بین از این دو گروه قائل نبودن یک کشورها. ولی متاسفانه با ازدیادی چنین حملات و هم که دیده می شه که حملات تنظیم شده و پلان شده است، اینجا احزاب سیاسی دیگه و مردم بالای حکومت‌های خود فشار آوردن که در مورد مهاجرین اینا باید پالیسی های خود سخت‌تر بسازن و بر امو اساس است که حکومت آلمان فیصله کرد که گروپ اول بفرستن و دوباره که بتان گرچه مورد انتقاد و از احزاب سیاسی واقع شد ولیکن هنوزم موقف حکومت آلمان در قسمت پابرجاست.
اما بازم من این سوال هم میخوایم از مرسای بس شما هم بپرسم که در این میان کسان هستن که ممکن جانشان در خطر باشه در افغانستان تحت حاکمیت طالبا، چرا جرمنی این موضوع را جدی برش نپرداخت؟ این نگرانی را که گفته میشه ممکن جان از اینا با رفتن در افغانستان با خطر مواجه شوه، اینا ممکن در اوجه بخاطر فعالیتایی که داشتن با مجازات طالبا روبرو شوند، چرا این برش جدی پرداخته نشده؟
یقیناً این مایه تشویش است بخاطر از این که برای تمامی کسایی که بازگردانیده میشن حکومت طالبا یا افغانستان مسئول نیست. شاید اینا در داخل کشورم تهدید شوند از طرف خود طالبا، قسم که شما پیشتر به اشاره کردین، کسایی باشند که اینا با طالبا جنگیده باشند، کسایی باشند که اینا از طرف طالبا قبلا شناسایی شده باشند، کسایی باشند که اینا با طالبا مشکلات داشتن. ولی ای که طالبا در قسمت چی اقدام میکنن این معلوم نیست. ای که حکومت قطر در این مابین وساطت کرده این الی ممکن است، ممکن است ای رازی خاطر میگم که شاید هم ای کار شده باشه، شاید هم نشده باشه، ولی بر صورت ممکن است امی تشویش از طرف حکومت آلمان به طرف طالبا گفته شده باشه که ما اینا را میفرستیم ولی شما مطابق فیصله که یا در اینجا صورت گرفته با او مجازات شما که اینا پیش برین و اینا را در توقیف خود با او اندازه که مجازات اینجا صورت فیصله صورت گرفته با او اندازه اینا را مجازات بکنید.
بله تشکر. بسیار با من زد که من عرفتان قطع کردم. استاد گرامی، بس 25 دقیقه رادیو آزادی است. من میزبانتان فرشته نگاستم و دقایق اخیر برنامه است. آصفه جان استانکزی، فعال امور پناهجویان در جرمنی و محمد عیسا قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاهی امور سیاسی را با خود دهی بس دارم و در رابطه با تغییرات در پالیسی های کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان افغان صحبت میکنیم که به تازگی جرمنی 28 تن از پناهجویان افغان به گونه اجباری اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. اکنون اتریش هم گفته که در این روند می پیوندد. آصفه جان، از شما میخواییم بپرسم، من از یک فعال امور پناهجویان، پناهجویانی که در یک کشور پناهندگی میتن کدام مسئولیت ها را باید در نظر بگیرن؟ چی کنن چی نکنن که دچار مشکلات و دچار اخراج اجباری نشن؟
شکر از شما. خب واقعتا زمانی که یک کسی به کشور دیگه میره، حالا این فرق نداره که کشور جرمنی باشه یا هر کشور دیگه ای باشه، باید از قبل مطالعه در مورد در واقع مجموع نظام و کشور آدم باید داشته باشه. مثلا خب میبینیم که در کشورهای مثل کشور ایران و حالا افغانستان یا خیلی کشورهای دیگه که نگاه کنیم، اینا یک نوع حکومت اسلامی دارن و چارچوبای اسلامی یک چیزای مشخصی تقریبا هستن. مثلا موضوع حجاب میتونه باشه، موضوع خیلی موضوعات اسلامی دیگه. ولی در کشورهای مثل اروپا، کشور اروپایی مثل آلمان یا جرمنی، به هر حال اینها چیزی که بر اساس از ساخته شده نظام، از اینا دموکراسی، آزادی بیان و در واقع آزادی در بخش‌های مختلف زندگی هستش. کسی که با عقاید بسته‌ای در واقع هستن، یعنی کسانی که دیدگاه‌های خیلی اسلامی افرادی دارن، واقعا وقتی یک کشوری بخوام بیان که به دموکراسی یعنی پایبند هستن، اینها دیگه نمیتونن به اون شیوهی که در واقع
شاید او دیدگاه های خودشون بخواد این تحقق بدن اینجا زندگی کنن. به همین دلیلی که مسئله است اگر واقعا کسایی که میخوان مهاجرت کنن از نظام کشور اروپایی خبر دارن، پس به اونها نباید سعی کنن زیاد بخواین افراطیت خودشون رو در این بخش نشون بدن، یعنی حد تعادلی رعایت کنن. این بخش یک فکر میکنم. بحث دومی هست که در کنار این موضوعات بالاخره کشورهای اروپایی معمولا برای کسانی که درخواست پناهندگی میدن یک چارچوب مشخص در نظر گرفته، حالا برای مسکن از اینا، برای در خوراک از اینا، برای در واقع بیمه از اینا، برای همه اینها سعی کنن در همون چارچوب اداری که در واقع اونا تعیین کردن طبق از اونا تا زمان که داخل کار نمی کنن اینها خودشون هم مسائل روزمرهشون با هماهنگی هم دفتری که مربوطش میتونه بشه، مثلا لاندرسام نمیفهمم سوسیال یا هر اداری که مرتبط با اونا میشه، یا جاب سنتر یا هر چیزی که اینها زیر نظر از اونا سعی کنه او هماهنگی با اونا باشه. و اگر چیزی رو نمیدانن به جای پرسیدن از حالا هر کسی سعی کنن از هم اداره مربوطه ای سوال کنن و اینکه کوشش کنن معلومات خودشون بالا ببرن و در مجموع خودشون در قالب چارچوب همون کشوری که در زندگی میکنن برمون یک شهروند خوب باید زندگی کنن. اگر غیر از او هست که نمیتونن اونها را در واقع بپذیرن پس اصلا نباید مهاجرت کنن، یعنی یا مهاجرت کنن به کشورهای دیگر، مثلا کسانی که دیدگاه های خیلی اسلامی افراطی دارن خیلی کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که خیلی به لحاظ شرایط اقتصادی هم کشورهای خوبی هستن، اروپا نمیتونه جای از اونها باشه. به همین لحاظ سعی کنن تعادل رعایت کنن به همه لحاظ، هم به لحاظ شرایط فرهنگی، تحصیلی، دینی یا هر چیز دیگه ای، و تعادل ما فکر میکنم بهترین روش زندگی میتونه باشه.
بسیار زیاد تشکر. و اتمر صاحب، کشورهای میزبان چی را باید در نظر بگیرن برای ادغام بیشتر و خوبتر پناهجویان، برای جلوگیری از رویدادهای خشونت آمیز از سوی پناهجویان؟
اینجا برای کسایی که مهاجرینی که کشور خود بنابر هر علتی که بوده ترک کردن و اینجا آمدن، باید اینا از فرصتهای خوبی که در اختیار از اینا قرار میگیره، از جمله کار، از جمله تحصیل، حقوق ماهوار، امکانات بهتر زندگی، ادغام شدن به جامعه، از اینا استفاده بهتر بکنن. چی ای امکانات اینا رو میتونن زمانی که اینا دوباره و کشورشان عودت میکنن در اونجا من حیث یک سرمایه باخت ببرن، من حیث یک مسلک باخت اونجا انتقال بتن.
لحظات آخر برنامه است، اگه کوتاه بگوین که اگر به می گونه پالیسی های کشورهای اروپایی تغییر کنه و پناهجویان افغان اینا اخراج کنن، عواقب از او چی خواهد بود به نظرتان؟ لطفا کوتاه 30 ثانیه.
تشکر از شما. خب من فکر میکنم اگر مجرمین از کشور اخراج بشن میتونه گام نیکی باشه و انگیزه جرم و جرایت، تروریسم و هر چیز دیگه دیگه کاهش پیدا میکنه و یک نگاه مثبتی به این قضیه دارم به این لحاظ. اما از یک نگاه دیگه اگر نگاه حقوق بشری نگاه کنیم، شاید یک مقداری همون مسئله که شما عنوان کردین اون اوضاعات را هم در بر میگیرم و مجموعتاً فکر میکنم کسایی که قرار هست آینده مهاجرت کنن یا کسایی که دیگه زندگی میکنن محتاط‌تر خواهند شد و این میتونه برای امنیت عمومی جامعه یا کشور آلمان کلاً یک چیز مثبتی باشه، یعنی گام مثبتی خواهد بود.
بسیار زیاد تشکر. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه شنیدید. در این بحث آصفه استانکزی، فعال امور پناهجویان در جرمنی، و محمد اسحاق اطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود داشتم و در رابطه به تغییر پالیسی های کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان افغان به ویژه جرمنی صحبت کردیم که به تازگی 28 تن از پناهجویان افغان به گونه اجباری اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. در ادامه هم با رادیو آزادی بمانید. برنامه های لایف ما و همچنان برنامه های سبتی ما ادامه دارد. تشکر از همراهیتان.
قندهاری و مزاری بخون بیرار، حتم قندهاری و مزاری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخون بیرار.
قندهاری قدم مزاری قدم قندهاری قدم مزاری لوز قلم نسودی صوتی قناری لوز قلم نسودی صوتی قناری حرفی بزن که دنبورا ها بلکن اپیرا دولی بزن که دنبورا ها بلکن اپیرا مردم هوای مندنی که بلکن اپیرا مردم هوای مندنی که بلکن اپیرا بغل واسکت بغل کت یک دیگه خوب از نقل و غزل که یک دیگه خوب شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت شما پشت و پناهی باغ کشتت سلام علیکم علیکم نویشتت تا نغمه گرشن و از تو خبرشن.